خب نوبت رسید به پخش برنامه خیابان فرصت، آخرین اخبار علمی ایران و جهان و با محور عدالت آموزشی.
خیابان فرصت.
سلام، شبتون بخیر. خیلی خوشحالیم که سعادت این رو داریم در خدمت این خیابان فرصت رادیو گفتگو. حمید شریف نیا هستم، اینجا رادیو گفتگوست و ما به مدت 2 ساعت در خدمت شما خواهیم بود با برنامه خیابان فرصت. خیابان فرصت برنامه است برای مرور فرصت‌های حوزه علم و فناوری به عبارت دقیق‌تر و البته این چند هفته بیش از هر چیزی آموزش. سید محمد حسینی ارجمند تهیه کننده خوب برنامه، سرکار خانم فاطمه ربانی هماهنگی، و سردبیران بخش های خبری ما حبیب احسنی پور از سردبیر بخش سلامت، یاشار بهمن سردبیر بخش فناوری اطلاعات خواهند بود. و صدا بردار خوب برنامه‌مون که از این لحظه به مدت 2 ساعت صدای ما رو به گوش شما خواهند رسوند، جناب آقای حسین تعالی خواهند. امشب یه موضوعی رو داریم که باز میتواند به اندازه کافی خودش بحث برانگیز باشد، موضوعی به نام عدالت آموزشی. آیا اساساً عدالت آموزشی چیست؟ چگونه باید باشد؟ هست یا نیست؟ با شما راجبش گپ و گفتی خواهیم داشت تا حدود 2 ساعت بعد. مهمان هایی هم مثل هر هفته خدمتتون خواهیم داشت و تا دقایق دیگر خدمتتون معرفی میکنیم و گپ و گفتمون رو باهاشون شروع خواهیم کرد. گفتم موضوع عدالت آموزشی موضوع محوری این برنامه است. از شما میپرسیم آیا اساساً عدالت آموزشی در ایران وجود دارد یا خیر؟ من از واژه برابری آموزشی استفاده نمیکنم جسارتاً و میگم که شما به ما بگید اساساً عدالت آموزشی برابر است با برابری آموزشی یا نه، این تساوی برقرار نیست و باید مفهوم جدیدتری رو برای عدالت آموزشی متصور بود. و با ما راجع به اساساً اینکه چه میزان این عدالت رو فکر میکنین برقراره یا اگر نیست چرا برقرار نیست گفتگو کنیم. 30035 شماره پیامک ما و البته دو شماره 2786-1035 و اون یکی دیگر رو هم تا دقایق دیگه سعی میکنم تقلب کنم و خدمتتون بگم پیداش کردم. 2786-1035 همون قبلیه رو تکرارش کردم. 2265-2285 شماره دوم ماست. با ما در تماس باشین، نظرها و پیشنهادهای خودتون رو بدین به ویژه راجع به این موضوع محوری عدالت آموزش. خب برای این که اگر کسی خدای نکرده هوس خواب به سرش زده از خواب بیدار بشه، بریم یه ترانه‌ای رو بشنویم کمی حالمون بالاخره دگرگون بشه، برگرده به سر وضعیتی که باید قرار بگیره و با یک حال بهتری برگردیم و بحث عدالت آموزشی رو خدمتتون تقدیم کنیم. امیدواریم که اون چه که میگیم مفید واقع بشه.
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی کرا ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا سوسن با صد زبان، از تو نشانم نداد گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا، سر اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چش داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارن پا، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فنبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام در راحت جانی مرا، ای که به تلخی فر کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی مرا. میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا گراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما دادن جان کار ما، قافل سالار ما فخر جهان مصطفی، از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فنبت شها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فرد کنج روانی مرا، سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق فلانی.
هزار آرزو، امیدوارم که از بین این همه آرزوهای قشنگی که همه مردم ایران دارن دست کم یه تعدادیش شنیده بشه، این که حالا چقدر عمل بشود خب دست کم، من اجازه بدین به نوبه خودم بگم که خیلی وظیفه رسانه نیست، طبعا رسانه میتونه پیگیری کنه به عنوان صدای شما و نمایندگی اگر داشته باشد از صدای شما به عنوان نماینده صدای شما، اما اون چه که مسلمه باید در سر جای خودش شنیده بشه و انشالله که بهش عمل بشه. خب بریم به سراغ مهمانا و موضوع عدالت آموزشی. در خدمت آقای دکتر کیومرس امجدیان هستیم، مدرس دانشگاه، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و پرورش، که بسیار خوشحالیم که در خدمتتونیم آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام خدام خدمت جناب عالی، همکاران ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز ایران زمین.
بسیار عالی. ما قرار بود که در خدمت آقای مرتضی شکوهی مدیر کل دفتر آموزش دبستانی آموزش و پرورش هم باشیم که انشالله که موضوعشون خیر بوده، چون امروز غروب زحمت کشیدن و کنسل فرمودن و گفتن تشریف نمیارن، قدم رنجه نمی کنن، و خب ساعتی که ایشون اطلاع دادن طبعا امکان این که ما بتوانیم یکی دیگر از دوستان و مسئولین آموزش پرورش رو خواهش کنیم که در استودیو حضور داشته باشن نبوده، اما لطف کردن خانم دکتر رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی که اگر من درست متوجه شده باشم میشن در واقع به نوعی ریاست بالا سر جناب آقای شکوهی، لطف کردند و پذیرفتند که تلفنی مهمان برنامه باشند. ما صدای خانم دکتر حکیمزاده رو به موقع خودش خواهیم داشت و از ایشون هم خواهیم شنید راجع به اون چیزی که ما بهش میگیم عدالت آموزشی و این که در برنامه آموزش و پرورش برای رفع نواقص این حوزه چرا در طول احیانا نه 10-20-30 بلکه بیش از 40 سال نتونستیم یک برنامه مدونی داشته باشیم، علارغم این که طرح تحول اشارات خیلی مصرحی اگر نیاز شد من بندهای اون رو چون بی خود و بی جهت از برم میتونم براتون بگم بندهای خیلی مصرحی داریم در طرح تحول راجع به عدالت آموزشی که خیلی تاکید جدی و جالبی هم داره و جذابی و البته حتی در طرح تحول اشاراتی به راه حل‌ها هم شده، یعنی نشون میده که اون کسانی که بالاخره طرح تحول رو نوشتن بالاخره یک جمع عقلایی و به هر حال تجمیع عقلایی بوده، حتی اگر بخوایم نپذیریم که در سلیقه بنده باشد یا دیگری بالاخره نشئه یا نهله اولیه‌اش این گونه بوده. خب بریم به سراغ آقای دکتر امجدیان، من بیشتر پرحرفی نکنم، بیشتر به شنونده باشم. آقای دکتر امجدیان، اولین موضوع همون موضوعی که با شنونده ها مطرح کردیم، آیا اساسا عدالت آموزشی داریم یا نداریم و اگر میگیم عدالت آموزشی اصلا منظورمون چیه؟
عرض که عدالت آموزشی اساسا عدالت به مفهوم ایجاد فرصت برابر تا هر کس بتواند به تناسب توان و ظرفیت خود از آن بهره بگیرد و این به این معنی است که عدالت آموزشی به معنی تساوی نیست، صرفا تساوی نیست بلکه تناسب است.
بله،
ما خیلی مواقع این رو کاملا تساوی در نظر میگیریم.
بله.
این بزرگترین جفایی است فکر کنم که در حق عدالت آموزشی میشه، چون تو مفهوم وقتی درک صحیحی نباشه در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها کاملا جهتش رو تغییر میده و ما توی موضوع عدالت آموزشی دنبال تناسب هستیم، یعنی چون افراد انسانی دو تا ویژگی اصلی دارن در آموزش و پرورش که باید به اونها توجه کرد، یکی استعداد و دیگر تلاش، این دوتا رو باید دید. ببینید افراد مختلف اصلا تو تعلیم تربیت تو مبانی تحول در آموزش و پرورش و همین دور در سند به صراحت متفاوت بینی اشاره شده، اینکه افرادی که میخوان تعلیم تربیت بر اونها به اصطلاح حادث شه باید تفاوت‌ها رو در اونها دید. مهمترین تفاوتی که در اونها وجود داره تفاوت استعداده. ما نمیتونیم یک گونه آموزش برای همه کسانی که در استعدادهای متفاوت هستن یک نوع آموزش با همه به اصطلاح ویژگی‌هاش داشته باشیم. و همینطور تلاش اینه که یک فردی که تلاش کرده نسبت به کسی که تلاش نمی‌کنه، خب این باید تفاوت رو برش دید، باید فرصت تلاش برای ایجاد کرد. یا موقع ممکنه که ما چون سطح آموزشی رو بیشتر در واقع حد وسط و میانگین میبینیم که اگزیستانسیالیست ها میگن که در واقع این ستم میانگینه، اسمش میذارن ستم میانگین تعلیم تربیت، میگن شما وقتی میانگین میبینی به خیلی از جفا میکنی، یعنی عدالت رو کاملا تحت شعاع خودش قرار میده و میگید که در واقع کسی که توی تعلیم تربیت قرار میگیره باید به تفاوت اون به تناسب تلاشی که میکنه در نظر گرفته بشه. مثلا توی کلاس یک معلم سطح آموزشی رو متناسب با حد وسط دانش آموز در نظر
میگیره، متاسفانه بله،
و این موجب میشه که دانش آموز در واقع خودش رو اونهایی که تلاش کردند دچار یأس میشن و مانع خود تعلیم تربیت مانع رشد این هاست، در حالی که باید زمینه رشد باشه.
بله.
و همینطور اونهایی که کمتر تلاش میکنن و تلاش کمتری دارند رو هم منکوب میکنه، دیگه فرصت تلاشگری برایشون ایجاد نمیکنه. همینطور استعداد هم همینجوریه.
بله.
دانش آموز با استعداد رو نمیشه فضا رو برایش ایجاد نکرد، این فضا ایجاد نکردن خودش مانع تربیته، یعنی اساسا این ظلمه.
بله.
میگم حد وسط یعنی به اصطلاح میانگین به عنوان ستم میانگین بهش اشاره میشد از طریق اگزیستانسیالیست ها، معنیش اینه، یعنی ما در واقع این کار رو میکنیم توی تعلیم تربیت. من فقط اینم اشاره کنم، حالا بعدا شما به اصطلاح فرصت دیگه عرض میکنم، این که ما دو بعد عدالت آموزشی داریم، یه بعد سخت در عدالت آموزشی.
بله.
دوم بعد نرم.
بله.
تأکید ما در کشور ما به ویژه بر روی بعد سخته، یعنی این که منابع مالی و منابع مادی رو هدف اصلی در عدالت آموزشی قرار میدیم. مثلا تو سندم به اینها خیلی سریع اشاره شده، به این دوتا موضوع بیشتر.
بله.
کمتر به چیزهای دیگه اشاره شده، تو مبانی اشاره شده، به تفاوت خیلی اشاره شده، اما وقتی میاد توی راهکارها.
بله.
و همینطور برنامه اجرایی بیشتر تأکید روی در واقع بود سخته،
میگیم
منابع توزیع عادلانه و متناسب به اصطلاح منابع هم فیزیکی هم منابع مادی هم منابع مالی، این موضوعی است که تو تعلیم تربیت به اصطلاح باید بهش اشاره کرد. و به اعتقاد من ما فاصله داریم با عدالت آموزشی، چون تأکیدمون رو این دوتا محوره و بود نرم رو کاملا
به عبارت دقیق‌تر اگر درست متوجه شده باشم آقای دکتر، شما معتقدید، چنان که حالا من به عنوان شاگرد باید بگم، معتقدم که ما در درک مفهوم عدالت آموزشی، پارادایم یا نگرش عدالت آموزشی اساساً از بنمایه تعریف دوچار چالش و اشکالیم. یعنی درک درستی از خود تعریف نداشتیم. متاسفانه وقتی میگیم عدالت، برای اون دسته از دوستانی که اهل این معانیان، باید گفت که عدالت یعنی وضع اشیاء الی موضعها، قرار دادن هر چیز در سر جای خودش. اصلا بنا نبوده، اتفاقا همونجور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بنا نبوده و نیست که همه به صورت یکسان و از اون بدتر به صورت مشابه از منابع امکانات برخوردارشن و البته متعاقب اون حصول نتیجه رو هم انتظار داشته باشیم که مشابه همین باشه. خب بریم به سراغ ارتباط تلفنیمون و سرکار خانم دکتر رضوان حکیمزاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر شب شما بخیر. خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم و خیلی متاسفیم که در استودیو تشریف ندارین و از اینکه این ساعت شب ما رو همراهی میکنین باز هم سپاسگزارم.
به نام خدا، من هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم برنامه و خوشحال هستم که در خدمت شما.
خانم دکتر، ما اول از شما بشنویم که اون چه که در نگاه شماست، اگر برنامه رو از ابتدا کمی دنبال کردین، با آقای دکتر کیومرث امجدیان مدرس دانشگاه و کارشناس برنامه‌ریزی آموزش و پرورش در خدمتشون هستیم در استودیو، مرور کردیم ادبیات و تعریف اولیه رو. آقای دکتر اگر مرور کردین، من تکرار خیلی نمی‌کنم، فقط اشاره می‌کنم که آقای دکتر معتقد بودند که ما در تعریف اولیه دچار این چالش بودیم که فکر می‌کردیم به جای ایجاد فرصت‌های متناسب فقط به دنبال ایجاد فرصت‌های یکسان برای بویژه منابع سخت‌افزاریمون مثل منابع مالیمون و احیانا مادیمون بودیم، مثل توزیع عادلانه منابع و غیره. شما چقدر با این تعریف همراهید و باور دارید که عدالت یعنی ایجاد فرصت متناسب، نه لزوما متساوی یا بویژه متشابه؟ و اگر که تعریف دیگری دارین بفرمایین، اگر نه، اگر همراه هم هستین بفرمایین چقدر ما به این هدف در آموزش پرورش به عنوان یک مسئله نزدیک شدیم.
من اجازه میخوام از زاویه دیگه به موضوع وارد بشم و یک مقدار بحث مفهومی عدالت آموزشی رو بیشتر باز بکنم با توجه به صحبت‌هایی که مطرح شده.
بسیار عالی.
بله، ببینید، عدالت آموزشی یک معنای ظاهری داره و اون فرصت دسترسی به آموزش برای همه افراد در یک جامعه بدون توجه به جنسیت، نژاد، فرهنگ، زبان، قومیت، مذهب و سایر عوامل هستش. اما یک معنای دقیق تری از عدالت آموزشی ناظر به کیفیت آموزشی هستش که دانش آموزان دریافت میکنند و اون شامل فرصت‌های برابر برای یاد گرفتن میشه. به عبارتی اینکه صرفا دانش آموز ما در یک مدرسه حضور پیدا بکنه و ما به صورت یکسان بگیم همه جا ما مدرسه ایجاد میکنیم و این دسترسی رو فراهم میکنیم، هرچند خیلی مفید هست اما کفایت نمیکنه، چون ممکن هست کیفیت معلمی که سر کلاس میره در یک منطقه دورافتاده مثل کیفیت معلمی نباشه که در مناطق برخوردار شهر تهران سر کلاس میره. کیفیت فضای آموزشی ممکنه متفاوت باشه و از اون گذشته چون عوامل زمینه‌ای با هم یه متفاوت هست در بین دانش آموزان در مناطق مختلف، اگر که ما به دنبال عدالت به معنای توزیع یکسان امکانات بریم با توجه به سرانه، این عدالت نیست. ما باید به دنبال نوعی عدالت ترجیحی باشیم، باید این که اگر جاهای محرومیتی وجود داره سیاست گذاری های ما طوری باشه که این محرومیت رو کم بکنه و نه اینکه محرومیت رو مضاعف بکنه. صرف توجه کردن به یک سری آمار و ارقام ما رو ممکن از معنای واقعی عدالت دور بکنه، به خصوص عدالت آموزشی، و از این جهت خیلی مهم هست که سیاست گذاری های کلان به سمت و سوی باشه که این اطمینان رو ایجاد بکنه دانش آموزان ما در سراسر ایران میتونن فرصت‌های برابری برای موفقیت تحصیل داشته باشن و فرصت‌های برابری داشته باشن برای اینکه از تربیت برخوردار بشن، امکاناتی که در اختیار اونها قرار میگیره به گونه‌ای باشه که برای یک دانش آموز در یک منطقه دورافتاده فرصتی فراهم بکنه که اگر خودش تلاش کرد همونند تلاش که یک دانش آموز در تهران میکنه امکان راهیابی به کدرشت محلهای خوب دانشگاهی رو در پایان تحصیلاتش داشته باشه.
خانم دکتر، من اجازه دارم با این همه ی فرمایشات شما رو با جان و دل بپذیرم جز جمله آخرتونو؟
یعنی
ببینید، وقتی هدف گذاری میشه رشته محل و کدرشته محل، ما همین کارایی که داریم میکنیم عالی داریم انجام میدیم، ولی وقتی برگردیم یه مقداری توجه جدیتری به این بکنیم که اساساً فلسفه تشکیل آموزش پرورش به هیچ عنوان تولید یه مش کارمند در دانشگاه‌های کشور نبوده و نیست. بعد این مقدار جدی‌تر تن و بدنمون می‌لرزه که اصلا هدفه مثل که گم شده، قرار نبوده اصلا ما دانش آموز تولید کنیم واسه اینکه وارد دانشگاه بشه، حتما قرار نبوده که اساسا ما کارمند تولید کنیم برای یک نظام توتالیتری که حالا بالاخره در دیوان سالاری ارزم به حضور شما که از جنس سیاست‌گذاری دارم حرف می‌زنم، حرف سیاسی نمی‌زنم، از جنس دیوان سالاری اداری در نظام شهرنشینی نوین شکل گرفته. به نظر میرسه هدف آموزش پرورش مقداری از جنس دیگری بوده. ببخشید آقای دکتر، من اومدم اینو گفتم. حضرت عالی یک نکته است بیفزایید تا بعد خانم دکتر پاسخشون بشه.
اگر اجازه بدید من این رو تصحیح کنم. ببینید من گفتم به عنوان یکی از نشانه ها، اصلا بحثی نیستش که هدف آموزش پرورش فرستادن دانش. ما نقص جدی داریم، چون هدف آموزش پرورش همونطور که در سند تحول بنیادی نیومده، کار تربیتی است. مدارس برای این ایجاد نشدن همونطور که شما فرمودید که در نهایت بچه‌ها رو به دانشگاه بفرستن. این آفتیه که تربیت ما رو به آموزش تغییر داده
دقیقا.
و در نهایت تبدیل کرده آموزش رو هم حتی به ترفندها، به ترفندهای تست زنی. ما به شدت با این مخالفیم، اما در رابطه با همون بحث آموزش به عنوان یک شاخص، اگر که ما آموزشی که مدارسی که دایر میکنیم بخوایم مفاهیم علمی رو به بچه‌ها یاد بدیم، اگر یکی از شاخص‌ها عملکرد تحصیلی باشه، پس باید میزان یادگیری همین مفاهیم علمی، هرچند بهش نزدیکی داریم، اما در بین دانش آموزان در مناطق مختلف شکلی باشه که این امکان ادامه مسیر رو داشته باشن. البته فراموش نکنید، ببینید در مناطق محروم این آموزش تنها راه تحرک اجتماعی هست. یعنی چطور یک کودکی این امکان رو پیدا میکنه که از یک طبقه اجتماعی که ممکن هست خانواده‌ای داشته باشه، کم سواد باشه، بی سواد باشه، و این حرکت بکنه و بتونه طبقه اجتماعی خودش رو عوض بکنه. در تمام دنیا به آموزش عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم که کمک میکنه به تحرک اجتماعی کمک نگاه میشه. اما من با جناب علی کاملا موافق هستم، به هیچ وجه هدف از مدرسه رفتن صرفا آموزش نبوده، صرفا تست دادن نبوده. این آسیب جدی هست، اما در این حال یکی از شاخص ها میتونه عمل کرده تحصیلی باشه. هرچند
خانم دکتر در همین شاخص هم من خیالم کم راحت تر شد. در همین شاخص هم اجازه بدیم با شما کاملا همراهی کنم و بگم که در همین شاخص هم ما چندان آبرومند رفتار نکردیم دیگه. نه آزمون‌های مثل آزمون‌های تیمز و اینا امروز گواهه در واقع میزان رشد آگاهی یا حتی دانش ما در زمینه مثلا ریاضی است در بین دانش آموزانمون، و نه آزمون‌های مثل آزمون‌های خود کنکور سراسری با همین میزان درصدهایی که ما میگیم شاخص. همین هم اگه شاخص بودن به این هدف هم نرسیم. آقای دکتر از شما بشنویم.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم دکتر حکیم‌زاده و خوشحالم از اینکه با شما هم صحبت می‌شیم. عرض شود خدمتتون که به نظر من موضوع که اشاره کردم به عنوان این که آموزش و پرورش کارکردش چیست، از نگاه کارکردگرایان به اصطلاح گفته میشه که برابرساز بزرگه، به عنوان برابرساز بزرگ از آموزهایش یاد میکنن، برای اینکه فرصتهای رو ایجاد میکنه تا افراد بتونن از اون فرصتها استفاده بکنن و به نحوی به تحرک اجتماعی برسن. یعنی تحرک یعنی از این موقعیت اجتماعی امروزی به موقعیت بهتر. ممکن این تحرک عمودی باشه، ممکن تحرک افقی باشه.
من به این الزامن عمودی نیست، حتما باید توجه کنیم.
الزامن عمودی نیست.
عمودی نیست.
تصور توی تحرک اجتماعی بیشتر عمودیه، ولی واقعا اینجوری نیست که همون توی طبقه اجتماعی خودش رشد میکنه و این رشدش خود طبقه رو بالا میبره.
یک موفق میشه، یک پیشه‌ور موفق میشه، یک
خود اون طبقه رو تقویت میکنه، خود اون طبقه اجتماعی رو داره تقویت میکنه. لذا یکی از کارکرده هست. اما نظریه پردازان و تعارضی حرف دیگه دارن، میگن آموزش و پرورش اساسا باز تولید فقر میکنه. ببینید یعنی اگر آموزش و پرورش عدالت درش رعایت نشه، فقر رو گسترش میده و اصلا گسترش میده این رو. چگونه؟ مثلا کسانی که دسترسی به آموزش با کیفیت که خانم دکتر بهش اشاره کردن به عنوان یکی از شاخصه اصلی عدالت آموزشی که من بود نرم بهش اشاره کردم، اونها در واقع کسانی که دسترسی داشته باشن با آموزش با کیفیت، که اینها یا دستی بر آتش دارن یا تمکن دارن. توجه کردی؟ این دو قشر در جامعه میتونن به آموزش و پرورش با کیفیت دسترسی پیدا کنن و اینها وقتی به آموزش و پرورش با کیفیت دسترسی پیدا کردن در دانشگاه ها در رشته های برتر پذیرفته میشن و اونها به مشاغل اجتماعی برتر دست پیدا میکنن و همینطور فاصله بیشتر میشه روز به روز.
اما متاسفانه این شکاف، میخوام فرمایش شما رو تکمیل کنم، فقط بگم این شکاف هی عمیق‌تر
میشه
تا اون جایی که فاصله وقتی اونقدر زیاد میشه اساسا میگیم ما کی فریاد میزنیم، وقتی فاصله زیاده و میخوایم طرف مقابل صدامون رو بشنوه. وقتی این شکاف خیلی عمیق میشه، طرفین از واگویی بیانات، احساسات، نیازها و تعاملات اجتماعی هم وامیمونه و خدا کنه اصلا نداشتیم اون یکی رو که این یکی اتفاق نمیافتاد، چون این آرزو بزرگتر از اون بوده.
حالا این نکته توش هست، این که ببینید هر چه میزان آگاهی مردم بالاتر بره، انتظارات اون هم بالاتر میره.
بله.
و خیلی از جوامع سیاسی یا به اصطلاح نظام های سیاسی مانع آگاهی مردم میشن برای اینی که بتونن انتظارات اونها پایین بیاد و راحت بتونن مدیریت کنن. توجه کردی؟ و هرچه این انتظارات بالا میره، انتظارات کیفیت آموزش بالا میره و همینطور توان دولت ها برای پاسخگویی به این انتظارات کاهش پیدا میکنه و لازم نمیتونن جواب پاسخگویی این همه انتظارات باشن. یکی از چالش های که آموزش پرورش در موضوع عدالت آموزشی باش مواجهه، آموزش پرورش های حتی در حال توسعه که امروز راه ها رو دارن به اصطلاح خیلی سریع هم پیش میرن، اما با این چالش عمده روبرو هستن. یکی از نکاتی هم که اشاره کردم، ببینید تو موضوع عدالت آموزشی یه عدالت به اصطلاح جنسیتی داریم.
بله.
یه عدالت جغرافیایی منطقه‌ای داریم، یه عدالت طبقاتی داریم و یه عدالت به اصطلاح قومی نژادی و مذهبی. ببینید ما در سنه تحول به دو تا عدالت بیشتر توجه کردیم، یکی عدالت جنسیتی است و دیگر عدالت منطقه‌ای. با اون دو تا کم توجه کردیم، یعنی صریح نگفتیم که بین مثلا این عدالت قومیتی و عدالت ارشاد خدمتون به اصطلاح
نژادی
باید بهش توجه بشه و عدالت طبقاتی حتی، یعنی آموزش پرورش مانع طبقاتی شدن جامعه بشه و این رو صراحتا نیومده، در حالی که تو مبانی هست. تو مبانی خیلی سریع گفته که افراد انسانی با هم به اصطلاح تساوی دارن، مساوی هستند، هیچ کس بر دیگری برتری ندارد.
آقای دکتر یک یواشکی بهتون بگم، نویسندگان مبانی با نویسندگان در واقع خود سند گروه‌های متفاوتی بودند. خب ما اگه فرمایشات شما این نقطه پیدا کرد، قبل از اینکه فرمایشات خانم دکتر رو بشنویم یک تنفسی رو بریم آن سوی شیشه با دوستان باشیم و بعد برگردیم. فکر می‌کنم یکی از بخش‌های برنامه رو ان شاءالله خدمتتون ارائه خواهیم کرد. خب اینجا رادیو گفتگوست، ما در خیابان فرصت به سر میبریم، کمی پایین تر از انقلاب، نه منظورم خیابان فرصت، برنامه خیابان فرصته و بناست که راجب عدالت آموزشی صحبت کنیم. خوشبختانه در استودیو جناب آقای دکتر کیومرث امجدیان مدرس دانشگاه، کارشناس برنامه‌ریزی آموزش پرورش رو داریم و پشت خط خانم دکتر رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش ما رو همراهی کردن که واقعا جای تشکر داره. از اونجایی که خانم دکتر رو خیلی دقایق بیشتری نمیتونیم پشت خط نگه داریم و دور از انصافه که طول برنامه رو بخوایم باهاشون تلفنی پیمایش کنیم، من از خانم دکتر خواهش دارم که اگر نکته باقی مونده دارن بفرمایند، ما از ایشون بشنویم حتما، بعد از خدمت شما رخص بشیم.
ببینید من فکر میکنم که سیاست گذاری ها در سطح کلان فقط هم مربوط به آموزش پرورش نمیشه، میتونه واقعا کمک بکنه به تحقق عدالت آموزشی و البته برخی از سیاست گذاری ها هم در رابطه با نظام آموزشی که در وزارت آموزش پرورش اتخاذ میشه میتونه این موضوع کمک کنه. در سنهای تحول بنیادین برخلاف حالا نظر کارشناس محترم برنامه جناب دکتر اشارات خیلی صریحی شده که ما باید حتما عدالت آموزشی مورد توجه قرار بدیم، به خصوص در راهکار 5 سند و اتفاقا اشاره شده که یکی از راهکارهای تحقق عدالت آموزشی تعیین دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و دو زبانه ما هست، جایی که کودکان وقتی که کلاس اول میرن با برخورداری از مهارت‌های لازم برای ورود به مدرسه در یک شرایط برابری با سایر کودکانی خواهند بود که این آمادگی‌ها رو از قبل داشتن، قبل از اینکه وارد کلاس اول بشن. اما نکته‌ای که مهم هست اینه که بله مدرسه گاهی وقتا میتونه به بازتولید طبقات اجتماعی منجر بشه و متاسفانه تنوعی که مدارس در جامعه ما داره این امر رو تشدید کرده و ما انواع اقسام مدارس رو داریم که خب اینها طبقه بندی میکنن، برچسب میزنن، بچه ها رو از همدیگه جدا میکنن، چه بر اساس استعدادهاشون این جدا سازی انجام بشه، چه بر اساس ویژگی های دیگه این جدا سازی انجام بشه. در هر حال این تنوع مدارس به عدالت آموزشی کمک نمیکنه و ما رو دور میکنه، و برعکس اون چیزی که کمک میکنه این هستش که ما بتونیم یک نظام آموزشی یک پارچه داشته باشیم، که البته